دکتر فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با همکارم جعفر آبادی درباره جزئیات این خبر بیشتر توضیح می‌دهد.
از امروز مقرر شده که همه کارکنان دولت زمانی که به سر کار خودشون حاضر میشن حداقل یک دوز واکسن رو دریافت کرده باشن. نوع واکسن اصلا مهم نیست. البته اونایی که به طور موجه نمیتونن واکسینه بشن اینا مستثنا هستن. مثلا خدای نکرده یه بیماری خاصی دارن، فردی ممکنه مبتلا شده باشه، هنوز توی اون زمانی باشه که نمیتونه واکسن بزنه، با آنتیبادی طبیعی داره، اینا در واقع ممانعتی انجام نمیشه، ولی تکلیف این کنترل بر عهده مدیر مربوطه.
دبیر کل اتاق اصناف ایران هم گفت همه شاغلین صنوف که واکسن کرونا نزده باشند از امروز با جرایم سخت و حتی پلمب واحد صنفی روبرو می شوند. آقای مشتبایی صدور و تمدید پروانه کسب، کارت مباشر و همچنین کارت بهداشت برای تمامی شاغلان در واحدهای صنفی را منوط به انجام واکسیناسیون عنوان کرد. وزیر بهداشت به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دستور داد تا 10 آبان همه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت بهداشت فعالیت خود را در مراکز پذیرفته شده آغاز کنند. دکتر عین‌اللهی تأکید کرد با توجه به نیاز فوری بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و پایگاه‌های اورژانس به نیروی انسانی و برای کمک به کادر درمان و جلوگیری از فرسایش نیروها، فرایند به کارگیری نیروهای تازه نفس سریع‌تر شود. وزیر بهداشت این را هم گفت که با توجه به تاکید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، گزارش اقدامات انجام شده به معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه ارسال شود. هفته ملی سلامت استخوان از 27 مهر آغاز شده و تا 3 آبان ادامه دارد. هفته ملی سلامت استخوان امسال با شعار مهار پوکی استخوان با تشخیص به موقع برگزار می شود. دکتر لاریجانی، رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم.
در کشور ما افراد بالاتر از 50 سال، هر 3 خانم و 5 مرد یک نفر از اونها دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان میشن و این میتونه عوارض خیلی شدیدی رو ایجاد بکنه و متاسفانه این حالت در حال افزایش هست. در دهه های آتی به دلیل اینکه جمعیت ما به طرف مسن‌تر شدن میرن، میشه پیشبینی کرد که این چندین برابر شرایط فعلی افزایش پیدا کنه. در همین الان ما در سال 170 هزار شکستگی ناشی از پوکی استخوان در کشورمون داریم و این یک آمار نسبتاً بالایی است و متاسفانه 3 هزار میلیارد تومان عوارض این هست. و حتی توجه به سقوط، این مسئله خیلی جدی است. ما در مناظر باید کاری بکنیم و حتی در بیرون و در خیابون و جاهای دیگه که عواملی که خطر سقوط رو زیاد میکنن، چه بیماری ها، چه داروها، دید چشم و بقیه رو اصلاح بکنیم.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می‌دهد. @ صدا نیوز IRID.
بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد.
پلاک صورتی.
به نام خدا. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما. دکتر کیانا فرعی هستم. اینجا پلاک صورتیه. پلاک صورتی برای آگاهی بخشی در زمینه سرطان پستان به مدت 15 دقیقه. پلاک صورتی حاصل همکاری مشترک مؤسسه سرطان پستان تهران و رادیو سلامت و قرار از 9 مهر ماه تا 10 آبان ماه صحبت کنیم راجع به یکی از سرطان‌های شایع. اطلاعات عمومی مون رو بالا ببریم، ببینیم چه باورهای درسته چه باورهای غلطه و با کارشناسان مختلف صحبت کنیم. در برنامه پلاک صورتی یک مسابقه هم داریم، پیامک ما هم 30102. هر کس که میخواد شرکت کنه برای ما پیامک ارسال کنه و یک قرعه کشی هم داریم در پایان 31 برنامه که به 5 نفر منتخب تست رایگان غربالگری سرطان سینه از طرف ما داده میشه و در این حال سوالات خودتون رو هم در رابطه با سرطان پستان برای ما ارسال کنید.
هر ساله از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است، به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
اگر به یک نفر گفتن قرار از توده که در سینه شما هست نمونه برداری بشه، آیا اون فرد باید وحشت کنه؟ باید چی کار کنه؟ چه اتفاق قراره بیفته؟ در رابطه با این نمونه برداری گفتگو میکنم به اتفاق دکتر آزاده جولایی، جراح سرطان پستان و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی. دکتر جولایی سلام عرض میکنم، بفرمایید که این نمونه برداری ما باید بترسیم؟ نمونه برداری ضرر داره؟ چی میشه اصلا؟
روزتون بخیر باشه. والا اگه بگیم نترسیم که خب افراد میترسن دیگه، وقتی کسی میترسه کارش نمیشه کرد. اما مسئله این که وجود داره، چون وقتی که صحبت نمونه برداری میشه، وقتی که ما یه درصدی احتمال میدیم که این زایه بدخیم باشه، یه درصدی، حالا این درصد میتونه بیشتر از 3% باشه، میتونه 70% باشه، میتونه 90% باشه، به هر حال ما اون نمونه برداری رو میکنیم برای این که مطمئن باشیم که زایعه سرطانی نیست. بعضیا میترسن، میگن نمیخوام سوزن بخوره، اگه سوزن بخوره زایعه پخش میشه و مستقیم بریم اتاق عمل، که این بزرگترین ظلمیه که در حق خودشون. زایعات داخل سینه سه گروه هستن: زایعات خوشخیم. زایعات خوشخیم در اکثر مواقع هیچ نیازی به جراحی ندارن. گروه بعدی زایات سرطانی هستن. زایات سرطانی رو ما باید از قبل تشخیص بدیم و اگه سرطان اثبات شد برنامه ریزی کنیم که اگر خواستیم بیمار رو جراحی کنیم زیر بغل بی خود تخلیه نشه و نمونه برداری سانتینل انجام بشه. گروه سوم هم زایاتی هستن که یه سری تغییراتی توشون شروع شده، بدخیم نیستن، درمانهای تکمیلی نیاز ندارن، ولی اینا ممکنه در آینده تبدیل به زایعه بدخیم میشن. الان این زایعات گروه دوم رو هم ما در اکثر مواقع جراحی نمی کنیم و به روش نمونه برداری وکیوم، نمونه برداری با خلع که رادیولوژیست انجام میده، کل زایعه رو خارج می کنیم، در نتیجه احتمال تبدیل به سرطانش رو هم به صفر برسونیم. نمونه برداری مثل آمپول زدن میمونه. خب بعضیا واقعا میترسن، دردشون میاد، ولی اگه منطقی فکر بکنیم این از اون چیزهاییه که از اون کارهای ناخوشایندیه که با منطق باید انجامش بدیم و بدونیم که داریم به نفع خودمون کار میکنیم.
بسیار خوب. خب خانم دکتر جولایی، ما برنامه بعد با شما صحبت می‌کنیم که اگر به یک نفر گفتن بدخیمه بعدش باید چه کار انجام بده، اگر به یک نفر گفتن خوشخیمه که دوباره باید بیاد به شما مراجعه کنه. ممنونم از توضیحاتتون دکتر آزاده جولایی، روزتون بخیر.
روز خوبی داشته باشید.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکی است جهانی، پلاک صورتی.
در این برنامه هدف همه ما و هدف رادیو سلامت این هست که بیشتر مواظب خودمون باشیم در رابطه با سرطان پستان و راجع به پیشگیری درمان غربالگری داریم صحبت میکنیم. مسابقه ما هم پلاک صورتی، مسابقه یک شرکت کننده داریم با پاسخ بله خیر. سلام عرض میکنم خانم روبان صورتی، شرکت کننده عزیز ما، حال شما چطوره؟
سلام، خوب هستید؟ وقتتون بخیر.
ممنونم. شما چطورین؟ خوبین؟ چند سالتونه؟
من 35 سالمه.
بسیار عالی. از کجا تماس میگیرین؟
تهران.
خیلی خوب. آماده هستین؟
بله.
خیلی خوب. آیا در صورت مشاهده یا لمس هر توده غیرعادی در پستان باید به پزشک مراجعه کرد؟
بله.
دقیقا همینطوره. آیا سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان در ایران هست الان؟
بله.
کاملا درست. هر دو پاسخ درست و سپاسگزارم از شما از اینکه شنونده ما هستین و در مسابقه ما شرکت کردید. ممنون از شما. خدا نگهدار. برنامه پلاک صورتی، برنامه برای آگاهی بخشی در زمینه سرطان پستان برای سلامت زنان.
پلاک صورتی یک نشانی است، نشانی آگاهی و شناخت در مورد سرطان پستان. پلاک صورتی از اول تا آخر ماه اکتبر، ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان.
میخوایم بریم خراسان شمالی، بجنورد، و ببینیم که در خراسان شمالی در زمینه سرطان پستان چه اقداماتی صورت گرفته، چه مرکز دانشگاهی وجود داره، و گفتگو میکنم با خانم دکتر مریم پورآدینه که معاونت فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد هستن. خانم دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر. بفرمایید که در خراسان شمالی و بجنورد چه مراکزی، چه خدماتی رو ارائه میدن؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم دکتر فرحی و خسته نباشید همچنین همکاران و محترمتون در استودیوی پخش. خب همینطور که همه شنوندگان محترم مطلع هستند، یکی از سرطان‌های شایع در زنان و بیماری‌های قابل در واقع غربالگری هستش و جلوگیری می‌کنه در واقع اقدامات درمانی و تشخیصی به هنگام اون از آرزه بیشتر و مرگ و میر اون در زنان، بحث سرطان برس یا در واقع پستان هستش. خب جزء برنامه‌های غربالگری در گروه میان سالان، یکی از برنامه‌هاشون غربالگری‌های سرطان‌ها هستش که بر اساس برنامه ایراکنی که حدوداً چند سالی هستش که وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به تبع اون دارن انجام میدن، ما دو سرطان شایع در گروه‌های سنی میان سالان رو داریم غربالگری می‌کنیم. یکی سرطان‌های کولورکتال هستش که جزء سرطان‌های دستگاه گوارشی هستش، و در زنان سرطان‌های در موقع پستان و دهانه رحم هستش که این اتفاق داره در سراسر کشور میفته و از جمله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. خب در گروه های سنی در واقع 50 سال به بالا ما این غربالگری رو داریم اتفاق انجام میدیم، ولی با توجه به اینکه خب بروز سرطان پستان در کشور ما یه مقداری دهه نسبت به کشورهای دیگه شاید پایین تر باشه، ما از گروه سنی 40 سال به بعد داریم این غربالگری رو توصیه میکنیم که ابتدا بحث آموزشی اون هستش که ما ماماهای در واقع سراسر استان در مراکز جامعه خدمات و سلامتمون دوره‌های آموزشی در بحث در واقع نحوه معاینه صحیح برس رو و یا نحوه نمونه برداری درست رو از دهانه رحم رو بهشون آموزش دادیم در کلی مراکز جامعه سلامت شهریمون و روستاییمون که ماماها مشغول به کار در واقع در اونجا دارن فعالیت رو انجام میدن، بحث معاینات اولیه رو دارن و آموزش به خانومها رو انجام میدن. اگر که مورد مشکوکی باشه بر اساس در واقع اون مواردی که به عنوان موارد پرخطر ما هست یا در واقع لمس توده یا مورد مشکوکی در واقع در اون خانم مشاهده بشه، اینها با مراکز در واقع کلینیک ویژه های بیمارستانی ما در واقع اینها و مرکز سرطان ارتباط میدن، نوبتگیری میشه برای اون خانم ها و تحت در واقع معاینه یک پزشک متخصص فوکال پوینت برنامه‌مون قرار میگیره و بعد از اینکه در واقع روند فرایند رو خدمت شما دارم توضیح میدم، بعد از اینکه در واقع توسط متخصص زنان ویزیت شدن، جهت انجام ماموگرافی به مراکزی که در واقع با اونها قرارداد بسته شده در سطح استان در واقع برای بحث انجام عکس برداری مراجعه میکنن. در حال حاضر ما در استانمون در مرکز استان دو دستگاه ماموگرافی داریم برای در واقع استفاده خانم های عزیز در اطرافمون در شهرستان در واقع شیروانمون که جزء شهرهای بزرگ استان هستن هم خانم ها میتونن از این دستگاه استفاده بکنن. بقیه موارد در صورت نیاز باشه ارجاع داده میشه به مرکز استان و در واقع بحث انجام ماموگرافی برای اونها اتفاق میفته. همینطور که همه عزیزان میدونن اولویت تشخیصی در کانسر برست فقط بحث استفاده از ماموگرافی هستش، در صورتی که ماموگرافی مثبت باشه ادامه فرایند درمان برای اون فرد توسط متخصص زنان پیگیری میشه و در غیر این صورت در اساس پروتکل هایی که در بحث قربالگری معاینه برست هستش به 3 تا 5 سال آینده عودت داده میشه که تا مجددا در واقع برای بحث ارزیابی کانسر برست برای این خانم ها اقدام بشه.
بسیار خوب. خانم دکتر پورادینه، بعد از اینکه حالا برای یک نفر تشخیص داده شد، برای درمان، برای جراحی، برای شیمی درمانی، مرکز دانشگاهی، بیمارستان دانشگاهی که در نظر گرفتین کدوم بیمارستان هست؟ کدوم مرکز شما در این زمینه فعالیت میکنه؟
بله، ما متأسفانه در سطح استان یه مرکز در واقع شیمی تراپی داریم. بله. ولی ابتدای کار معمولا چون ما اونقدر در بحث متخصصین شاید در واقع غنی نباشیم در بحث اقدامات درمانی، ما از بیمارستان های قطبمون مشهد در واقع بله. استفاده میکنیم و مواردی که تشخیص داده شده نیاز به عمل جراحی یا شروع درمان داشته باشه معمولا همکارای متخصص زمین از اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد استفاده میکنن.
پس خانم دکتر، این سوال از این جهت پرسیدم که در واقع افراد سرگردان نمیشن بلکه در یک سیستم ارجایی به بیمارستان های قطب ارجاع داده میشن و مشکل براشون پیش نمیاد در واقع.
نه، خوشبختانه هیچ مشکلی نیست و همکارای ما در واقع جزء گروه های هدفی که در مراکز جامعه سلامت هستن مرتب اینا رو رصد میکنن و پیگیری میفرمان که ببینن که در واقع اون کسی که تشخیص داده شده آیا برای اقدامات درمانی مراجعه کرده، اگر نکرده، چون بالاخره خود بحث سرطان نیاز به مشاوره های روانی خاص رو هم داره. ما کارشناسای روانیمون که در مراکز جامعه سلامت هستن در واقع با این خانم ها مرتب در ارتباط هستن که تا در جریان روند درمانیشون دچار مشکلات در واقع سلامت روان هم نشن.
بسیار خب، بسیار سپاسگزارم دکتر مریم پورادینه از دانشگاه علوم پزشکی بجنورد خراسان شمالی. روزتون بخیر باشه.
متشکرم، لطف کردیم. خیلی خدا نگهدار. به خدا بزرگ
میسپارم. ممنونم. شمال شرق کشور، بجنورد. سپاس از اینکه این 15 دقیقه با ما همراه بودین. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم اما نگفتهای بسیاری باقی ماند که برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، همچنان همراه ما باشید. برنامه های ما از پخش رادیو سلامت طبق جدول پخشی که ساعت 6 صبح خدمتتون اعلام کردم تقدیم میشه و شما هم میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به ما بگید. 162 شماره روابط عمومی سازمان هست و 2265-2876 هم شماره تلفن مستقیم ما. نوبت میرسه به همکارانمون در گروه بهداشت و تندرستی، همکاران محترمی که شنبه تا پنج شنبه با برنامه پاسخگو با شما هستند و به سوالات شما در حوزه بیماری های مختلف و از جمله کرونا پاسخ میدند. 162 30102 و 2265-2876 هم در اختیار شما هست در این برنامه. ساعت رو اعلام میکنم، 8:20.
پاسخگو، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، مردم فکور و فرهیخته ایران سلام. به پاسخوی یکم آبان ماه خیلی خوش آمدید. اولین روز از هفته و اولین روز آبان ماهتون به خیر و نیکی. پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت کاری از گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع نحوه رفتار با بیماران اسکیزوفرنی، اینکه چگونه با بیماران اسکیزوفرنی رفتار کنیم، تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم. تهیه کننده خانم فاطمه بی تقصیر، صدا بردار جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی راد، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرهچی و من لیلا رحیمیان، گوینده و مشاور برنامه. امروز هم افتخار دارم در خدمت شما خوبان باشم. در برنامه امروز هم در ادامه موضوع هفته قبل در مورد بیماری اسکیزوفرنی قرار صحبت کنیم. میخواییم از بیماری صحبت کنیم که بیمار در مواجهه با این اختلال دچار از کارافتادگی فرایندهای فکری و پاسخگوی عاطفی ضعیف میشه و کم کم عملکرد اجتماعی یا شغلی ایشون دچار اختلال میشه. اگه در کنار این بیمار در یک خانواده زندگی میکنید، بهتره بدونید که شما جزء اصلی تیم درمان محسوب میشید. مراقبت عاطفی از یک فرد مبتلا به اسکیزوفرنی تا حدودی کار سخت و طاقت فرساییه. برای اعضای خانواده و همسر و فرزندان و کسانی که به تازگی متوجه بیماری فرد میشن، شروع اسکیزوفرنی یه شوک محسوب میشه. اسکیزوفرنی میتونه شخص و رفتار فرد رو عوض کنه. این رو هم بگیم که زندگی عادی و شاد با یک فرد اسکیزوفرن ممکنه آسون نباشه، ولی مطمئنن امکان پذیره. برای این منظور اگه شما هم مبتلا به این بیماری هستید، شما نیاز دارید که درمانهایی بیابید که کارآمده و یک سیستم حمایتی براتون به وجود بیاره. در پاسخگوی امروز محور گفتگوی ما پاسخ به این پرسشه: چگونه با بیماران اسکیزوفرنی رفتار کنیم و چگونه با این بیماری زندگی کنیم؟ چنانچه پرسشی در خصوص بیماری اسکیزوفرنی دارید، میتونید تلفن بزنید به شماره 2265-2876 و یا پیامک برای ما بفرستید به شماره پیامک 3102. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز هم جناب آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان هستند. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما آقای دکتر. به برنامه پاسخگو خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام حضور شما سرکار خانم دکتر رحیمیان و همه شنوندگان ارجمند رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. هفته پیش راجع به اسکیزوفرنی صحبت کردیم، اما به اونجا نرسیدیم که چطور با این بیماران قرار رفتار کنیم به عنوان اعضای خانواده، همکار، دوست و آشنا. اگه اجازه بفرمایید مروری داشته باشیم بر آنچه گذشت در هفته پیش، یه تعریف اختصاری داشته باشیم از اختلال اسکیزوفرنی، علائم و نشانه ها و زمینه های بروز اون، بعد بریم سر وقت راهکارهایی که چگونه رفتار کنیم.
اسکیزوفرنیا یا روانگسیختگی یک بیماری واحد نیست، مجموعی است از بیماری هایی که در زمینه تفکر، اندیشه، شناخت و رفتار و ادراک پیش میاد. منتها اینا به دلیل نشانه های مشترک روانشناختی تحت عنوان کلی اسکیزوفرنیا طبقه بندی میشن. روانگسیختگی به این مفهوم است که بین اندیشه و بین عاطفه و بین کارکرد بیمار گسیختگی است، متناسب با یکدیگر نیستند. من مثالی میزنم. برای نمونه بیمار راجع به یک واقعه غم‌انگیز صحبت میکنه، اما در این حال ممکنه که بخنده و تبسمی بر لب داشته باشه. یعنی گسیختگی بین عاطفه و فکر برای نمونه در اینجا هست. زیربنای این بیماری هم مسائل ژنتیک و زیست شناختی است و هم مسائل روانی اجتماعی. یعنی ممکن است که زمینه ژنتیک برای این بیماری وجود داشته باشه، اما تنها در صورتی که یک فشار شدید روانی یا اجتماعی بر بیمار وارد بشه بیماری تزار پیدا کنه. بله. و به همین دلیل هم هست که ما خیلی زیاد تاکید داریم که میزان استرس و فشارهای روانی بر این بیماران کمتر بشه. و در واقع پژوهش ها هم نشون میده بیمارانی که تحت درمان قرار گرفتند و بهبود پیدا کردند،
بله،
اگر به خانه که برمیگردند در معرض هیجانات بیش از حد افراد خانواده قرار بگیرند، برای نمونه مورد خردگیری قرار بگیرند، از اونها مرتب انتظار بره که عقب ماندگی ها رو جبران کنند، محبت بیش از حد یا خشم بی دلیل نسبت به اونها نشون داده بشه، اینها احتمال عود بیماریشون دو برابر بیمارانی است که از نظر عاطفی با اونها رفتار مناسبی انجام میشه. البته همونجور که اشاره کردید ممکنه که زندگی با همه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا خیلی کار راحتی نباشه. عرض میکنم ممکنه با همه راحت نباشه، چون خیلی از این بیماران بهبود پیدا میکنند یا خیلی از این بیماران با ادامه درمان زندگی عادی و طبیعی رو دارن و معدودی از اونا هستند که هنوز درمانهای ما پاسخ کاملی رو درشون به وجود نمیاره. ببینیم که چه کارایی میشه کرد. همونجور که عرض کردم این بیماران ممکن است که از نظر کارکرد تحصیلی یا خانوادگی یا شغلی با نقصان روبرو شده باشند. فرد در بهترین سالهای جوانی مبتلا به این بیماری میشه، بنابراین ممکنه که دروس دبیرستان رو نتونسته باشه به خوبی بگذرونه، یا اگر به دانشگاه رفته درس دانشگاه رو نتونسته باشه تمام کنه. خانواده انتظار دارن به محض اینکه نشانه های بیمار بهبود پیدا کرد او بره و جبران بکنه.
بله.
مثلا اگر که در دبیرستان عقب افتاده، حالا انتظار دارن که ایشون در یک سال دو تا کلاس رو بگذرونه.
بله.
این کار اشتباهه. به بیمار اجازه بدید که به تدریج با زندگی عادی خو بگیره و انتظاراتتون از او باید معقول باشه. گاهی از اوقات بیمار رفتارهایی داره که خانواده نمیپسندند، مثلا سیگار میکشه.
بله.
خب البته ما توصیه‌مون این است که بیماران عزیز مبتلا به اسکیزوفرنیا سیگار نکشن، چون از نظر بهداشتی خوب نیست، همونجور که برای همه.
بله.
ممکن است که مسئله مشکل باشه، اما کنار گذاشتنش زمان میخواد، با قیل و قال و داد و فریاد خانواده عملی نمیشه. تا اون موقع میتونید شما به راه حلی برسید. مثلا اگر بیمار مرتبا گاه و بیگاه سیگار روشن میکنه، میتونید بشینید اعضای خانواده و فرزند به این نتیجه برسید که ایشون میتونه در ساعت معینی در محوطه خاصی از منزل در یک اتاق ویژه سیگار بکشه که دیگران رو مورد اذیت قرار نده این دود سیگارش. کار دیگری که خانواده میتونه انجام بده توجه به نشانه های آغازگر بیماری اسکیزوفرنیا است.
بله.
خیلی از اوقات خانواده در ابتدا متوجه نیست که چه اتفاقی داره میفته. برای نمونه میبینند که فرزندشون که خیلی هم در درس و تحصیل موفق بوده، مثل اینکه دیگه به درس و تحصیل علاقه ای نداره. حرفایی میزنه که یک مقدار
بی ربط به نظر
بی ربط میاد، یا خانواده احساس میکنن که او داره مسائل مشکلی رو بیان میکنه که اونا نمیفهمن.
بله.
یعنی ممکنه که صحبتهای بیمار شبه علمی، شبه فلسفی.
بله.
و به این صورت باشه. حتی بعضی وقتا خانواده فکر میکنن که فرزند ما
از این نبوغ ویژه‌ای برخورداره.
بله. یا هوش بیش از حدی داره، حرفایی میزنه که دیگران نمیفهمن. این نوجوان ممکنه که شبها بیدار بمونه و روزها بخوابه.
درسته.
و دلیل بیاره بگه من شبها مشغول فرزند مطالعه هستم یا اینکه مشغول تفکرم، در حالی که در واقع کاری که انجام میده این است که سیگار میکشه یا چای مینوشه.
درسته.
و روز میخوابه و مفهومش اینه که میخواد خودش رو از زندگی به طور ناخودآگاه عقب بکشه. کسی که روز میخوابه یعنی نمیخواد دنیای واقعی رو ببینه و میخواد که به عالم رویا پناه ببره. خانواده به این نکته توجه کنند. اگر بیمار گاهی از اوقات به نظر میاد که داره با یک فرد نامرئی صحبت میکنه، این هم باید توجهشون رو جلب کنه، چون ممکنه مفهومش توهمات شنوایی در بیمار باشه، یعنی بیمار صداهایی رو میشنوه
بله.
که خانواده نمیشنوند، چون این صداها منشأ واقعی ندارند، و یا رفتارهای پرخاشگرانه غیر قابل توجیه ممکنه داشته باشه.
این نشانه های منفی هن دیگه آقای دکتر.
بله، مجموعی از نشانه های منفی و نشانه های مثبت ممکنه که در بیمار وجود داشته باشه. بیمار از چیزی لذت نمیبره، یا بیمار حاضر نیست که از بستر خودش بیرون بیاد.
بله.
ساعت‌های متمادی در بستر می‌خوابد و تنها ممکنه که برای کارهای غذا خوردن برای نمونه
بله.
یا غذای حاجت از